بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه 19 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 8 روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. امروز هم در بخش اول برنامه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه های امروز ما باشید و این برنامه ها را بپسندید. در آغاز و پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در نیم ساعت نخست برنامه گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان ما و شما را از تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز آگاه می کنند. در حالی که تنها 1 هفته از اتهام‌ها و هشدارهای شدید و لحن رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقام‌های این کشور علیه ایران می‌گذرد، اکنون روابط تهران و لندن در آستانه تیرگی قرار گرفته است. ایران سفیر پیشنهادی بریتانیا را برای بار دوم رد کرده و لندن می‌گوید کس دیگری را برای این سمت معرفی نخواهد کرد. در این باره گفتگوهایی داریم با 1 مقام وزارت خارجه بریتانیا، 1 روزنامه‌نگار و 1 کارشناس روابط بین الملل. اما هشدارهای آمریکا به ایران نیز همچنان در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌های خبری است. رهبر جمهوری اسلامی به شدت به سیاست‌های آمریکا تاخته، اما در همین حال رئیس مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید نباید بهانه به دست آمریکا داد. در برنامه امروز گزارش‌های مختلفی داریم درباره تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها در این زمینه. 1 صاحب نظر هم از پیامدهای احتمالی این جنگ لفظی با رادیو آزادی سخن گفته است. بخش دیگری از برنامه احزاب و انقلاب را امروز تقدیمتان می‌کنیم. برنامه‌ای که بازتاب دهنده دیدگاه‌های چند صاحب نظر درباره انقلاب 1357 ایران و نقش احزاب سیاسی در آن است. گزارش‌های جالبی هم داریم از گشایش بازی‌های المپیک زمستانی در سالت لیک سیتی آمریکا و گفتگویی هم با 1 جراح پرآوازه ایرانی، پزشکی که به سلطان قلب‌ها شهرت یافته است. اما پیش از همه اینها نخست عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
اکبر هاشمی رفسنجانی خطیب نماز جمعه امروز تهران به نمازگزاران مخاطب خود اطمینان داد که نگران حمله نظامی آمریکا نباشند، زیرا به گفته او نیروهای آمریکا در باتلاق خون در ایران به تله خواهند افتاد. نخست وزیر فرانسه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در جنگ با تروریسم از 1 جانبه‌نگری و تکروی بپرهیزد. با رد سفیر جدید پیشنهادی انگلیس توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، دولت بریتانیا اعلام کرد سطح روابط خود با تهران را بار دیگر در حد کاردار تنزل می‌دهد. در کنفرانس مشترک خبری حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با ژنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان در اسلام آباد بر عدم مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان تأکید شد. سرما و برف سنگین در شمال افغانستان مانع امداد رسانی به ده ها هزار مردم قحطی زده این منطقه شد. و صلیب سرخ جهانی اعلام کرد علی‌رغم اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، افراد طالبان و القاعده که در گوانتانامو زندانی‌اند به عنوان اسیر جنگی می باید شناخته شوند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان امروز در اسلام آباد با جنرال پرویز مشرف فرمانروای نظامی پاکستان دیدار کرد. آقای مشرف در یک کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزی گفت:
We wish to conduct our relations with Afghanistan based on principles of sovereign equality.
ما مایلیم روابطمان با افغانستان را بر مبنای اصول برابری حق حاکمیت، عدم دخالت و منافع متقابل بنا کنیم. همچنین توافق کرده ایم نگذاریم خاک هر یک از دو کشور علیه منافع دیگری مورد استفاده قرار گیرد. در همین کنفرانس خبری حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان چنین گفت: تنها با موضع‌گیری قدرتمندانه پرزیدنت مشرف و یاری آمریکا و دیگر کشورهای جامعه بین‌المللی بود که ما توانستیم تروریسم را شکست بدهیم. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش شیرین فامیلی درباره تازه‌ترین تحولات در پیوند با افغانستان آغاز می‌کنیم.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان امروز برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد و از سوی ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان مورد استقبال قرار گرفت. پس از 8 سال این اولین باری است که یک مقام دولتی افغانستان از اسلام آباد دیدار می کند. مناسبات دو کشور پس از حمایت پاکستان از طالبان در سال 1994 رو به تیرگی نهاد. در گفتگوهای امروز رهبران دو کشور مسئله بازسازی افغانستان در مرکز توجه قرار داشت، از آنجا که به ویژه در شهرهای کابل و قندهار ساختن خانه‌های مسکونی بسیار ضروری است، شرکت‌های پاکستان مایلند که در این زمینه با افغانستان قراردادهای همکاری ببندند. گفته می شود که یکی دیگر از مسائل مورد گفتگوی حامد کرزی در دیدار با پرویز مشرف سرنوشت اسرای پاکستانی در افغانستان است. پس از سقوط طالبان ده‌ها تن از اتباع پاکستان در افغانستان به اسارت گرفته شدند. این در حالی است که ده‌ها تن دیگر از افراد طالبان و القاعده به اسارت نیروهای آمریکایی درآمده و در بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا به سر می‌برند. در همین زمینه روز پنج شنبه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت که در مورد افراد طالبان که به اسارت نیروهای آمریکایی درآمده اند و در بازداشتگاه گوانتانامو به سر میبرند کنوانسیون ژنو اعمال خواهد شد، ولی این مسئله شامل اسرایی که وابسته به شبکه القاعده هستند نخواهد شد. این گفته پرزیدنت بوش باعث اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر گردیده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که کنوانسیون ژنو شامل تمام اسرای جنگی می‌شود. از سوی دیگر علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ادعاهای آمریکا را در مورد حضور عناصر وابسته به شبکه القاعده در ایران رد کرده و آن را کذب محال نامیده است. وی گفته است که اعضای القاعده و افرادی که به منظور کمک به طالبان وارد افغانستان شده اند دو موضوع کاملا جدا از هم است و همه کشورها هم این تفاوت را قائل هستند. علی یونسی می افزاید افراد بسیار زیادی به شیوه مشکوک از سمت بلوچستان پاکستان به داخل جمهوری اسلامی ایران نفوذ داده می شوند که تا کنون تعداد بسیاری از آنان دستگیر شده اند و در این رابطه چندین شبکه قاچاق انسان متلاشی شده که از آنها وسایل جعل گذرنامه و مهرهای تقلبی کشف شده است. همزمان با این خبرها سازمان پزشکان بدون مرز نسبت به وضعیت 150 هزار آواره افغان در اردوگاه مسلخ در نزدیکی شهر هرات هشدار دادند. این سازمان میگوید که جان 26.4% از کودکان این اردوگاه به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی در خطر است و حتی وضعیت سلامتی 6.6% آنان وخیم است. این در حالی است که در این اردوگاه برای 300 هزار نفر مواد خوراکی وجود دارد. سازمان پزشکان بدون مرز در هرات طی گزارشی از به سرقت رفتن مواد غذایی در این اردوگاه سخن گفته است و خواهان نظارت بیشتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های کمک رسان گردیده است.
همچنان که در گزارش شیرین فامیلی شنیدیم، روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا موافقت کرده است تا اعضای طالبان که در پایگاه گوانتانامو کوبا زندانی هستند زیر پوشش مقررات کنوانسیون ژنو قرار گیرند. با این حال زندانیان القاعده مشمول این امر نخواهند شد. این تصمیم آمریکا با انتقاد سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز جمعه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد که علیرغم اینکه ایالات متحده آمریکا جنگجویان طالبان و القاعده را که به اسارت درآمدند به عنوان اسیر جنگی نمی‌شناسد، آنها اسیر جنگی هستند زیرا در جریان نبرد بازداشت شدند. به دنبال انتقادهای بین‌المللی از چگونگی رفتار با زندانیان طالبان و القاعده، روز گذشته آری فلایشر سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است که کنوانسیون ژنو در مورد بازداشت شدگان طالبان اجرا خواهد شد. گرچه به گفته وی جنگجویان القاعده که به اسارت نیروهای آمریکایی درآمدند مشمول کنوانسیون ژنو نمی‌شوند.
President Bush today has decided that the Geneva Convention will apply to the Taliban detainees, but not to the Al-Qaeda international terrorists.
آقای فلایشر، سخنگوی کاخ سفید، همچنین گفت که زندانیان طالبان تحت پوشش کنوانسیون ژنو قرار می‌گیرند، زیرا افغانستان یکی از امضا کنندگان این کنوانسیون است. اما آنها اسیر جنگی نیستند، زیرا چندین شرط کنوانسیون ژنو را رعایت نکردند، از جمله پوشیدن یونیفرم و اجرای مقررات جنگی. به گفته سخنگوی کاخ سفید، نیروهای طالبان از شبکه تروریستی القاعده حمایت می‌کردند و نبرد با تروریسم جنگی نیست که امضا کنندگان کنوانسیون ژنو در نظر داشتند. بر اساس کنوانسیون ژنو، اسرای جنگی حق دارند در صورت بازجویی تنها نام و رتبه خود را اعلام کنند و پس از پایان جنگ هم باید آزاد شوند. روز پنجشنبه آری فلایشر، سخنگوی کاخ سفید، همچنین گفت که شبکه القاعده یک گروه بین‌المللی تروریستی است و بر اساس کنوانسیون ژنو نمی‌تواند یک گروه دولتی در نظر گرفته شود. در حالی که برخی از کشورهای جهان از جمله بریتانیا از تصمیم تازه رئیس جمهور آمریکا درباره زندانیان طالبان استقبال کردند، گروه‌های مدافع حقوق بشر از آمریکا به خاطر ندادن عنوان اسیر جنگی به بازداشت شدگان انتقاد کردند. روز گذشته مرکز حقوق اساسی نیویورک اعلام کرد: ما خوشنودیم از اینکه دولت آمریکا سرانجام با اجرای اصول اساسی قوانین جنگ موافقت کرده است، اما متاسفیم که بر اساس کنوانسیون ژنو عنوان اسیر جنگی را به بازداشت شدگان نداده است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم اعلام کرد که کنوانسیون ژنو باید هم در مورد بازداشت شدگان طالبان و هم در مورد اعضای القاعده که به اسارت درآمدند اجرا شود. به گفته مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر، تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جان تمامی سربازان جهان را به خطر می‌اندازد، به خصوص سربازان آمریکایی که ممکن است در جریان درگیری‌ها بازداشت شوند. تصمیم جدید رئیس جمهور آمریکا و انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر در حالی منتشر می شود که روز گذشته 28 تن دیگر از جنگجویان طالبان و القاعده که به اسارت درآمدند از افغانستان به پایگاه دریایی گوانتانامو در کوبا انتقال داده شدند. به این ترتیب شمار زندانیان گوانتانامو به 186 تن رسید. 269 تن از جنگجویان طالبان و اعضای شبکه تروریستی القاعده هم در اسارت نیروهای آمریکایی در افغانستان به سر می‌برند. مقامات آمریکایی نام و ملیت بازداشت شدگان را اعلام نکردند، اما شماری از کشورهای جهان از جمله استرالیا، بریتانیا، فرانسه، کویت، عربستان سعودی و یمن اعلام کردند که شماری از شهروندان این کشورها جزو بازداشت شدگان هستند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. 250 تن از سربازان ارتش آلمان که در مقابله با سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی تخصص دارند، برای شرکت در مانوری راهی کویت شدند. در همین حال حدود 100 رزمناو و 40 هزار سرباز از 16 کشور جهان از جمله آلمان در سواحل شاخه آفریقا استقرار یافتند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی.
در ادامه برنامه‌های گسترده در جهت پیکار علیه تروریسم جهانی، 250 تن از سربازان ویژه آلمان از هنگ هفتم ارتش آن کشور که در راستای مقابله با سلاح‌های اتمی، شیمیایی و بیولوژی آموزش دیدند، برای شرکت در مانوری راهی کویت و یا شبه جزیره عربستان شدند. اگرچه تا به حال روشن نشده است که علاوه بر آلمان، کدام و یا کدام این کشورها نیز در این مانور حضور خواهند داشت، فرمانده لشکر هفت زرهی آلمان و هنگام خداحافظی از این کارشناسان گفته است که بیشتر این نیروهای متخصص پس از انجام عملیات نظامی به کشورشان باز می‌گردند. از این گذشته سیاستمداران آلمان نسبت به این موضوع هم که آیا امکان دارد این نیروهای ویژه در حمله احتمالی آمریکا علیه عراق شرکت کنند، تا کنون سخنی اظهار نداشتند. رئیس دفتر صدارت عظمای آلمان در مراسم بدرقه متخصصان یاد شده بر وظایف و تکالیف کشورش در پیکار علیه تروریسم جهانی تاکید فراوان کرد و افزود آلمان خود را به عنوان بخشی از ائتلاف جهانی علیه تروریسم مسئول می‌داند. درباره محل دقیق مأموریت و اهداف تمرینات نظامی هنوز اطلاع موثقی در دست نیست. اگرچه تمام روزنامه‌های آلمان محل مانور را کویت ذکر کردند، ولی فرمانده نیروهای یاد شده تنها گفته است محل تمرینات نظامی در شبه جزیره عربستان است. وزارت دفاع آلمان دو هفته پیش کویت را به عنوان مقصد اصلی ارسال ابزار و ادوات و تجهیزات نظامی برای سربازان یاد شده ذکر کرده بود. در میان ساز و برگ نظامی که در مانور قریب الوقوع مورد استفاده 250 تن از سربازان آلمانی قرار می‌گیرد، تانک‌های معروف ردیاب از نوع فوکس قرار دارد. این تانک‌ها می‌توانند سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژی را تجزیه و تحلیل و ردیابی کنند. رودولف شارپینگ وزیر دفاع آلمان درباره زمان انجام مانور تا کنون تاریخ دقیق و روشنی اعلام نکرده و تنها گفته است که این عملیات در پایان ماه جاری و یا اوائل ماه مارس صورت می گیرد. شرکت سربازان متخصص در مانور نظامی در کویت و یا شبه جزیره عربستان چند هفته است که در رسانه های آلمان از آن سخن به میان می آید و با آنکه آمریکا درباره حمله به عراق هنوز تصمیم روشنی اتخاذ نکرده، ولی ناظران سیاسی این روزها بیشتر نگاه خود را به شرق آفریقا و سومالی دوختند. در چارچوب پیکار علیه تروریسم جهانی همینک حدود 100 کشتی جنگی و 40,000 سرباز از 16 ملیت گوناگون از جمله آلمان در سواحل شاه آفریقا استقرار یافتند. علاوه بر این کشور اتیوپی در همکاری با ائتلاف جهانی علیه تروریسم ابراز آمادگی کرده و افراد داوطلب را در جنوب سومالی آموزش نظامی می‌دهد. به دیگر سخن ائتلاف جهانی اتیوپی و کشور همسایه جیبوتی را برگزیده تا از طریق این کشورها ساختار قدرت در سومالی را متزلزل سازد. کنیا هم سومین کشور آفریقایی است که به چند کشور از 16 ملیت یاد شده اجازه داده است که پایگاه‌های زمینی در آن کشور برپا سازند. در این پایگاه‌ها نیروهای ائتلاف جهانی مأموریت دارند، هواپیماهای نیروی دریایی و رفت و آمد کشتی‌ها در اقیانوس هند و شبه جزیره عربستان را به زیر نظارت گیرند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در حالی که هشدارهای آمریکا به ایران همچنان در کانون توجه رسانه‌های خبری است، محافل و شخصیت‌های سیاسی نیز به این سخنان واکنش نشان می‌دهند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، از تازه‌ترین موضع‌گیری مقام‌های روسی در این باره گزارش می‌دهد.
الکسی آرباتوف، رئیس امور امنیت ملی و دفاع دومای روسیه، با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی به نمایندگی از طرف اعضای دومای این کشور به سوالات خبرنگاران در رابطه با سخنان رئیس جمهور آمریکا در رابطه با سه کشور ایران، عراق و کره شمالی، دیدار سران آمریکا و روسیه در مسکو و مسائل دیگر پاسخ داد. الکسی آرباتوف با اشاره به بکارگیری واژه محور شرارت در رابطه با این سه کشور اظهار داشت: به نظر ما سخنان جورج بوش بیشتر برای داخل آمریکا و جناح تندرو کنگره آن به کار برده شد. آنچه که مربوط به جنبه خارجی این سخنان می شود، ترساندن رهبران این کشورها برای بکشاندن آنها به پای میز مذاکره است. همکنون شواهدی در دست است مبنی بر آن که صدام حسین به دنبال پیدا کردن راههایی برای جلوگیری از وارد آمدن ضربه نظامی به عراق است و این کشور آماده است تا دوباره بازرسان و ناظران سازمان ملل را بپذیرد. آمریکایی‌ها معتقدند که اگر چین پشتیبانی خود را از کره شمالی قطع کند، این کشور نیز به دنبال راه‌هایی برای مذاکره با آمریکا خواهد بود. و تحلیل آمریکا از اوضاع ایران آن است که مردم این کشور از رژیم اسلامی ناراضی هستند و می‌توان از این فرصت برای وارد آوردن ضربه به این رژیم استفاده کرد. اما آنها به قدرت و نفوذ ایران در منطقه و رابطه این کشور با روسیه واقفند و این کار ساده به نظر نمی‌رسد. در جواب به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به روابط خوب و گسترده روسیه با این سه کشور و به خصوص ایران و احتمال اعمال تحریم‌های از سوی ایالات متحده نسبت به روسیه، آناتولی آرباتوف گفت در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون چند مرکز تحقیقاتی و انستیتوی علمی روسیه تنها به خاطر تحصیل چند دانشجوی ایرانی در آنها مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند، اما این تحریم‌ها لطمه‌ای به اقتصاد روسیه وارد نکردند. در شرایط کنونی وضع کمی فرق می‌کند و طبق دکترین جدید آمریکا روسیه متحد این کشور محسوب می‌شود و همانطور که می‌دانید هیچ کشوری متحد خود را تحریم نمی‌کند. از سوی دیگر ایران نیز متحد غیر مستقیم ما در منطقه خاورمیانه در مقابل کشورهایی مثل عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه محسوب می‌شود. به نظر ما کشورهای دوست و متحد آمریکا نظیر عربستان سعودی، ترکیه، اردن و پاکستان نیز متهم به نقض حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند که روسیه حاضر است مدارک لازم را در اختیار آمریکا قرار دهد. اما مشکل اصلی آن است که به نظر می‌آید بعد از عملیات چشمگیر و موفقیت‌آمیز ایالات متحده بر ضد طالبان، صدای جامعه بین‌المللی به گوش دولت آمریکا نمی‌رسد. اما روسیه همچنان امیدوار است که آمریکا با واقع‌بینی به این مسئله نگاه کند، چرا که راه حل همه مسائل تنها لشکرکشی نیست. و آلکسی آرباتوف در پایان این کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با دیدار سران دو کشور که به زودی در مسکو انجام خواهد شد خاطر نشان کرد که به عقیده وی قرارداد مهمی بین دو کشور از جمله در رابطه با کاهش تسلیحات استراتژیک به امضا نخواهد رسید. مانی کسروی، مسکو.
شنونده گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی هستید. نخست وزیر دفاع اسرائیل از واشنگتن دیدار می‌کنند. در همین حال بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد. نیروهای ویژه اسرائیلی بامداد جمعه 3 تن دیگر از اعضای سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه.
فشار بر یاسر عرفات ادامه خواهد یافت. این را جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در پی مذاکرات خود با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مورد تأکید قرار داده است. جورج واکر بوش همچنین گفت که نومیدی وی نسبت به یاسر عرفات در پی کشف رابطه یاسر عرفات با قاچاق اسلحه از ایران برای دولت فلسطینی افزایش یافته است. با این همه رئیس جمهوری آمریکا با ابراز ناراحتی از فقر فزاینده فلسطینی‌ها از تحویل 300 میلیون دلار کمک نقدی به فلسطینی‌ها خبر داد. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز از جستجوی اسرائیل برای جایگزین ساختن طرفی قابل اعتماد به جای یاسر عرفات سخن می‌گوید و یاسر عرفات را مانعی در راه برقراری صلح خوانده است. هر دو جورج واکر بوش و اریل شارون حمایت خود را از تشکیل کشور مستقل فلسطین پس از برقراری آرامش در منطقه از طریق انجام مذاکرات صلح مورد تأکید قرار دادند و در منطقه اما روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد. به دنبال قتل 3 شهروند اسرائیلی توسط یک فلسطینی مسلح در شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن و نیز حمله هوایی اسرائیل به نابلس، نیروهای نظامی اسرائیل بامداد جمعه وارد منطقه تامون در نزدیکی نابلس شدند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل هدف از این اقدام را جلوگیری از انجام عملیات به گفته وی تروریستی دیگر علیه شهروندان اسرائیلی ذکر کرده است. آن سوتر از همان بامداد جمعه نیروهای ویژه اسرائیل سه تن از اعضای سازمانهای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را که مشکوک به ارتباط با عملیات تروریستی اخیر علیه اسرائیل بودند دستگیر ساختند. یاسر عرفات در تازه ترین اظهارات خود در روز پنج شنبه گفته است که همه تلاش خود را برای متوقف ساختن عملیات به گفته وی تروریستی سازمانهای یاد شده به کار می بندند. در روند بحران در منطقه بازسازی اعتماد میان فلسطینی ها و اسرائیل عملا به مسئله نخست تبدیل شده است. آیا سفر جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به منطقه در اواخر ماه میلادی جاری می تواند این اعتماد برباد رفته را جانشین روند خشونت در منطقه سازد؟ بعید به نظر می رسد، زیرا از اجرای تفاهم‌نامه پیشین که به ابتکار و وساطت آقای تنت در سال گذشته میلادی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل به امضا رسید، نشانی در عرصه پرتلاطم اوضاع در منطقه دیده نمی‌شود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا هم در نشستی دو روزه در اسپانیا طرح پیشنهادی فرانسه برای حل بحران اسرائیل و فلسطین را بررسی می‌کنند. دولت فرانسه برای خروج از بن‌بست پدید آمده در این بحران، برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی و شناسایی حکومت خودگردان فلسطین از سوی اسرائیل را پیشنهاد کرده است. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
پیشنهاد دولت فرانسه برای خروج از بن‌بست به وجود آمده در بحران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین، به رغم موضع سرسختانه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در قبال این بحران، مورد توجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته است. وزرای امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا برای بررسی پیشنهاد دولت فرانسه روز جمعه و شنبه در اسپانیا که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گرده هم آمدند تا درباره این پیشنهاد به بحث بپردازند. هفته پیش دولت فرانسه در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل پیشنهادی را برای از سرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین مطرح کرد. در این پیشنهاد برگزاری انتخابات آزاد در سرزمین‌های حکومت خودگردان فلسطین و شناسایی این حکومت توسط دولت اسرائیل مطرح شده است. اوبر ودرین، وزیر امور خارجه فرانسه، هنگام طرح پیشنهاد تأکید کرد برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی که به حکومت خودگردان فلسطین مشروعیت خواهد بخشید و شناسایی این حکومت از سوی دولت اسرائیل می‌تواند عنوان نقطه آغاز گفتگوهای حل بحران باشد و این پیشنهاد امکان از سرگیری گفتگوهای صلح را فراهم خواهد کرد. با این حال وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره پیشنهاد دولت فرانسه اتفاق نظر ندارند. دولت آلمان فدرال به جای برگزاری انتخابات آزاد در سرزمین‌های فلسطینی خواستار برگزاری یک رفراندوم است. بریتانیا پیش از هر اقدام اتحادیه اروپا در حل بحران خواستار جلب حمایت ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های صلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، در حالی که دولت ایتالیا برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین را پیشنهاد می‌کند که چندان با استقبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو نیست. طی روزهای جمعه و شنبه اوبر ودرین، وزیر امور خارجه فرانسه، تلاش خواهد کرد منطقی بودن پیشنهاد صلح فرانسه را به همتایان خود بقبولاند، زیرا به نظر دولت فرانسه پیشنهاد این کشور میتواند فضای سیاسی مساعد برای از سرگیری گفتگوهای صلح را فراهم کند. ژان خاکساد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
مشروح خبرهای ایران و جهان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را همکنون از بهمن باستانی میشنویم.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رسما از پذیرش سفیر جدید بریتانیا در تهران خودداری کرد. دولت انگلیس دیوید ردوی را که پیشتر دو بار به عنوان کاردار و سفیر انگلیس در تهران بوده، به عنوان سفیر جدید این کشور در ایران معرفی کرده بود و طی یک ماه گذشته شایعاتی مبنی بر عدم پذیرش او توسط دولت ایران گسترش یافت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سرانجام رسما بدون هیچ توضیحی اعلام کرد دیوید ردوی را به عنوان سفیر جدید بریتانیا در ایران نمیپذیرد. برخی مطبوعات ایران طی یک ماه گذشته علت عدم پذیرش دیوید ردوی در ایران را فعالیت او در لابی یهودیان انگلیس و در سرویس اطلاعاتی انگلیس توصیف کردند و این موارد توسط مسئولان دولت بریتانیا رد شده است. مسئولان دولت ایران نیز در تأیید یا رد این دلایل سکوت کردند. به دنبال رد رسمی سفیر جدید بریتانیا توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اظهار داشت کشورش از معرفی سفیر دیگری به ایران خودداری کرده و سطح روابط خود با ایران را بار دیگر به حد کارد تنزل می‌دهد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز بار دیگر به مقابله با تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران پرداخت و گفت آمدن آمریکا به ایران در اختیار خودش است، اما رفتنش در اختیار او نیست. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با رد اتهام‌هایی که علیه ایران در پیوند با تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های پیشرفته شیمیایی و میکروبی مطرح شده، با ابراز خرسندی از اینکه به گفته او دنیا آمریکا را در مقابل ایران تنها گذاشته، افزود ایران افغانستان نیست و آمریکا در ایران رنگ خون خواهد گرفت و شکست خواهد خورد. امروز فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه اعلام کرد نیروهای مسلح سپاه با همه توان در برابر حمله نظامی آمریکا خواهند ایستاد و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی نیز در فراخوانی که منتشر کرد از همه مردم ایران خواست تا در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کنند. فرانسه بار دیگر به رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در جنگ با تروریسم از یک جانبه نگری و تکروی بپرهیزد. لیونل جوسپن نخست وزیر فرانسه در اظهارات امروز خود در این باره گفت رئیس جمهوری آمریکا نباید به وسوسه نیرومند تکروی تسلیم شود و همه مشکلات جهان را در جنگ با تروریسم خلاصه کند. تاکید نخست وزیر فرانسه به ویژه بر ضرورت همکاری جهانی در این پیوند دو روز پس از اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اقدام مستقل آمریکا علیه ایران در صورت عدم همراهی متحدان آمریکا در این زمینه صورت می‌گیرد. اوبرت وردین وزیر خارجه فرانسه نیز چهارشنبه پیش از اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، عراق و کره شمالی به عنوان کشورهای حامی تروریسم انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا تلویحاً این کشورها را هدف مبارزه آمریکا علیه تروریسم معرفی کرد. سازمان صلیب سرخ بین المللی اعلام کرد علی‌رغم اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، افراد طالبان و القاعده که در گوانتانامو زندانی هستند به عنوان اسیر جنگی می باید شناخته شوند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است افراد طالبان در شمار این زندانیان اسیر جنگی هستند چون افغانستان معاهده ژنو را امضا کرده، اما افراد القاعده در این شمار اسیر جنگی نیستند و بر طبق قوانین آمریکا بازجویی و محاکمه می شوند. اسیران جنگی حق دارند که غیر از نام خود هیچ اطلاعات دیگری به بازجوهایشان ندهند و نیز در یک دادگاه بی‌طرف باید محاکمه شوند و نه در دادگاهی که متعلق به یکی از کشورهای درگیر است. در گوانتانامو کوبا تاکنون 158 اسیر طالبان و القاعده از 25 کشور که همه در جریان جنگ افغانستان در این کشور بازداشت شده اند زندانی اند. و آخرین خبر تا این لحظه این که مسکو نسبت به سقوط مکرر هلیکوپترهای نظامی روسیه در چچنستان ابراز نگرانی کرد. امروز نیز یک هلیکوپتر نظامی در حوالی گروزنی پایتخت چچنستان ناچار به فرود اضطراری شد. طی 10 روز گذشته 5 هلیکوپتر نظامی روسیه در چچنستان سقوط کردند و در اثر سقوط آنها دست کم 25 نظامی روسیه از جمله 3 ژنرال ارتش کشته شدند. منابع ارتش روسیه امروز با رد شایعاتی مبنی بر هدف قرار گرفتن این هلیکوپترها توسط نیروهای شورشی چچن علت را نقص فنی اعلام کردند و یک مشاور ارشد رئیس جمهوری روسیه در همین زمینه از تعمیر نشدن تجهیزات نظامی در طولانی مدت ابراز تأسف کرد. روسیه از اکتبر سال 99 میلادی با لشکرکشی به چچنستان هدف سرکوبی تروریست ها در شمال قفقاز را اعلام کرده است. گفته می شود شورشیان مسلح چچن خواستار تشکیل حکومت اسلامی در شمال قفقازند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها کمتر از 55 دقیقه دیگر. پاتریک کلاوسن، کارشناس مسائل ایران، در مقاله‌ای می‌نویسد در سیاست خارجی ایران هماهنگی وجود ندارد. او همچنین بر این نظر است که آمریکا باید بیان که بیش از حد به نیروهای اصلاح‌گرای ایران نزدیک شود، به آنها در پراکندن پیام خود کمک کند. همایون مژ، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
پاتریک کلاوسن، مدیر واحد پژوهش و مؤسسه سیاست خاورنزدیک در واشنگتن، بین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات امنیت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تفاوت می‌گذارد. اهمیت نهادهای رسمی دولت را از نهادهای انقلابی کمتر می‌داند و می‌نویسد در حالی که وزارت امور خارجه در کنفرانس بن به تشکیل دولت موقت افغانستان کمک کرد و سال پیش نیز در دیدارهایی که بین دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار شد کارساز بود، وزارت اطلاعات امنیت و سپاه پاسداران فعالانه سرگرم تضعیف دولت حامد کرزی بودند. پاتریک کلاوسن به کنفرانسی که در 23 ژانویه با حضور 300 نفر از روحانیان افغانستان در تهران تشکیل شد و در آن علی اکبر ناطق نوری، مشاور آیت الله خامنه ای، کنفرانس بن را بخش از توطئه آمریکا برای تضعیف اسلام نامید و حسین ابراهیمی، نماینده آیت الله در امور افغانستان، از روحانیان خواست نقش مزورانه آمریکا را فاش سازند اشاره می کند. هشدار زالمای خلیلزاد، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در افغانستان را که عناصر تیپ قدس سپاه پاسداران در ایالت قندهار فعال هستند یادآور می شود و به نقل از احمد زیدآبادی، یک روزنامه‌نگار برجسته اصلاح طلب در تهران، می نویسد آنچه شگفت‌آور است این است که دولت ایران با افزایش شانس اینکه ایران به یک هدف آمریکا تبدیل شود، سیاستی را که با منافع کشور مغایرت دارد دنبال می‌کند. پاتریک کلاوسن می‌نویسد سیاست ایران نسبت به افغانستان و عراق از دیدگاه تهران معقول می‌نماید. جایگزینی یک رژیم مذهبی که مورد علاقه مردم نیست با یک دولت سکولار طرفدار آمریکا که ماجراجویی در سیاست خارجی را رد کند، چالشی عمیق برای جمهوری اسلامی خواهد بود، زیرا ایرانیان همان را برای کشور خود خواهند خواست. پاتریک کلاوسن، مدیر پژوهش مؤسسه سیاست خاورنزدیک در واشنگتن، تشکیل دولت‌های ثابت و طرفدار آمریکا در افغانستان و عراق را بیش از طالبان و صدام حسین برای ایران تهدید کننده می‌داند. سپس به ماجرای توقیف کشتی حامل اسلحه که گویا برای فلسطینیان حمل می‌شد می‌پردازد و می‌نویسد در اروپا بعضی‌ها گفتند مدرک عمده‌ای در دست نیست که دخالت دولت ایران را مسلم سازد، هرچند شواهد نیرومندی وجود دارد که چون این نظری را خونسا می کند. اما اگر اروپاییان درست بگویند، به این مفهوم خواهد بود که ایران کشوری است با انبوه سلاح‌های مدرن که بدون اجازه دولت در دسترس تروریست‌ها قرار می گیرد. پاتریک کلاوسن چون این رویدادی را ترسناک می داند و پیشنهاد می کند که برای جلوگیری از دسترسی تروریست‌های جهان به سلاح‌های پیشرفته، ساحل ایران محاصره دریایی شود. و در ادامه مقاله خود می نویسد چالشی که در برابر غرب قرار دارد این است که چگونه نیروهای طرفدار اصلاحات دموکراتیک در ایران را تشویق کند، در همین حال تندروهایی را که نهادهای انقلابی قدرتمند را در کنترل دارند سرکوب کند. پاتریک کلاوسن تشویق نیروهای دموکراتیک را تا آنجا که امکان دارد سیاست معقول‌تر و برداشت فعال‌تری برای آمریکا می‌داند. اضافه می‌کند نزدیکی بیش از اندازه یک واکنش ناسیونالیستی را علیه اصلاحات طلبان موجب خواهد شد، اما یاری دادن آنها در پراکندن پیام خود کاری است که ارزش بررسی دارد. پاتریک کلاوسن می‌نویسد در دراز مدت انقلابیون اسلامگرای افراطی به سوی زباله‌دان تاریخ پیش می‌روند، اما این مسیر می‌تواند در حقیقت بسیار طولانی باشد و در این حرکت تندروها می‌توانند نه تنها به مردم ایران بلکه به تمامی جهان آسیب برسانند.
دیدگاه های پاتریک کلاوسن، کارشناس مسائل ایران، درباره هشدارهای اخیر آمریکا به ایران. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته به شدت به سیاست‌های آمریکا تاخت، اما در همین حال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران گفته است نباید بهانه به دست آمریکا داد. فریدون زرنگار گزارشی دارد از گفته‌های خطیب نماز جمعه تهران.
در آستانه سالگرد انقلاب سال 1357، امروز در مراسم نماز جمعه در تهران، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری پیشین در خطبه‌های نماز جمعه خود با یاد کردن از انقلاب ایران به عنوان مهمترین حادثه قرن در جهان، مشروحاً به توضیح علت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی پرداخت. وی در ادامه سخنرانی خود آمریکا را متهم کرد که پس از پیروزی انقلاب سال 57 به تلاش‌های زیادی برای استقرار حکومتی لیبرالیستی در ایران دست زده که همه با شکست مواجه شدند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس در خطبه دوم نماز جمعه به بررسی موضع گیری‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا در برابر ایران پرداخت و درباره موضع جمهوری اسلامی در خاورمیانه گفت:
ما اسرائیل رو نامشروع می‌دونیم. ما از حزب الله لبنان به عنوان یک گروهی که از کشورشون دفاع میکنن حمایت میکنیم. حق رو به جانب نیروهای مجاهد فلسطینی میدونیم. اینا برای ما مخفی نیست، اعلام هم کردیم برای دنیا هم روشنه. حالا میگن شما اسلحه میدید علیه اسرائیل. ما منطقمون مطرحه.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی اتهامات وارد شده به ایران مبنی بر دارا بودن سلاح‌های کشتار جمعی را رد کرد و گفت ایران نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای را پذیرفته است و این نهاد هم تأیید کرده که ایران دارای سلاح‌های کشتار دست جمعی نیست.
مسئله سلاح‌های کشتار جمعی را مطرح می‌کنند. ما امضا کردیم پیمان منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای رو و سالی چند بار آژانس بین‌المللی هسته‌ای میاد ایران رو بازرسی می‌کنه. هر بار هم اعلام میکنه که ایران تو این مسیر نیست. ولی خب ما نمیدونیم این تبلیغات چگونه باید جواب داده بشه. حرف خودشون میزنن، تکرار میکنن.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی سپس اتهامات اخیر آمریکا بر علیه ایران را سناریوی جدید ارزیابی کرده و گفت
یک تهاجم جدید شروع کردن. یه شبکه‌ای برای خودشون در داخل و خارج درست کردن و هم مربوط میبینید نوع تبلیغاتشون. چیزایی در داخل گفته میشه همون رادیوهای ضد انقلاب میگن، چیزایی اونا میگن، فرداش اینجا میگن. یه نوع تفاهمی وجود داره، تحریک میکنن و تبلیغ میکنن این تهاجم داخلشون و اشتباه هم میکنن. این کار دفعه اولش نیست، اول انقلاب هم کردن، منجر شد به همونی که شد تو تاریخ عرض کردن. الان هم همون سناریوست، منتها با ادبیات امروز داره تکرار میشه.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس پیام اصلی خطبه‌های خود را مطرح کرد که خطر جدی است و نباید بهانه به دست دشمن داد.
ما باید هوشیار باشیم. من به دوستان عزیزمون در همه جناح‌ها، احزاب، گروه‌ها، افراد عرض می‌کنم که خطر جدیه. دشمن زخمیه. مبارزه امروز نیست. 40 سال ما درگیریم. باید بهانه دست دشمن نداد. همیشه هم باید مقاوم بود. رهبری بزرگوار ما سیاست ما رو تعیین کردن. راه ما روشن همین است که ایشون گفتن. ما هم قبول داریم همین راه مقاومت و بهانه ندادنه. درسمون هم از اماممون گرفتیم. یادتون یه وقتی امام فرمودن که ما احتیاط خودمون رو باید بکنیم همیشه. نباید جوری بکنیم که متهم ماجراجویی بشیم. اونا ماجراجو هستن. بنابراین در این موارد احتیاط رو باید کرد. در این حال باید مواظبم بود، مقاومم بود، روحیه ها رو حفظ بکنیم. اونا الان سیاستشون تفرقه اندازیه.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین با تکرار مجدد لزوم احتیاط در بهانه ندادن به آمریکا خواستار حفظ وحدت بین جناح‌های شرکت کننده در قدرت شد و گفت
حالا اونا دارن دنبال بهانه می‌گردن. ما باید هوشیار باشیم. داخل کشور خودمون وحدت و یکپارچگی که پیدا شده حفظ کنیم. به گردن هم دیگه نندازیم. حالا چیزای دوباره شروع کردن یه گروه میگه شما مقصرید که آمریکا پررو شدی، که میگه شما مقصرید، حال به هر حال آمریکا پررو شدی، هر کی هم مقصره بیایید از این به بعد نگذارید پررو بشید، حالا همه با هم متحد باشیم. کار اصلی ما این است که بریم دنبال سازندگی، معیشت مردم، زندگی مردم، ایجاد اشتغال برای مردم، دست از این دعواها و نزاعها و طردها و بدنام کردنها برداریم، کارمونو بکنیم، کاری که وظیفه اصلیمونیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خطبه‌های خود با اشاره به اینکه ایران قابل مقایسه با افغانستان نیست گفت آمریکا در صورت ورود به ایران در باتلاق گرفتار خواهد شد که خروج از آن به آسانی ممکن نخواهد بود.
اگر ما این وحدت رو حفظ بکنیم نگران آمریکا نباید باشیم. آمریکا اگرم بیاد اونچنان تو این باتلاق گیر خواهد کرد که دیگه بیرون رفتنش با خودش نیست. اینجا با باتلاق گاوخونیه، با اون مثل قبلی که زدم هم خون توشه و نون تقسیم نمی کنن. اگر آمد می فهمه که کجا آمده. ایران امروز هم با ایران 15 سال پیش خیلی فرق کرده. بنابراین واقعا مردم مطمئن باشن، دشمنان ما هم مطمئن باشن، آمریکا هم خیال نکنه که اینجا افغانستانه و اینجا جای راهپیماییه. نه، اینجورا نیست، جور دیگریه.
خطبه های نماز جمعه تهران و هشدارهای شدیداللحن آمریکا به ایران. شنونده رادیو آزادی هستید. تحولات جاری بین المللی به ویژه رویدادهای پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بحث برخورد تمدن‌ها را بار دیگر مطرح کرده است. در کنفرانس اقتصاد جهانی که اخیراً در نیویورک برپا شد این مسئله بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه گفتگویی داریم با رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا.
نزدیک 10 سال پیش ساموئل هانتینگتون، جامعه شناس معروف آمریکایی، با مطرح ساختن نظریه چاره ناپذیر بودن برخورد تمدن‌ها جنجالی در محافل روشنفکری، اکادمیک و حتی سیاسی جهان برپا کرد و این موضوع به بحثی داغ تبدیل شد که امروز نیز برخی از کارشناسان رویدادهای جاری به ویژه آنچه را که روز 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن اتفاق افتاد و پیامدهای بعدی را دیباچه چنین برخوردی می‌دانند. با وجود این، ساموئل هانتینگتون در مجمع اقتصادی جهانی که اخیراً در نیویورک تشکیل شد نظریه خود را تقریبا پس گرفت و گفت برخورد تمدن‌ها حتمی نیست. آقای رسول نفیسی، جامعه شناس، میگوید آنچه ساموئل هانتینگتون اظهار داشت در حقیقت برداشتی از نظریات دو اندیشمند دیگر است و تحت تاثیر آنها قرار دارد.
کیش یک تاریخ نویسی است که راجع به تمدن‌ها صحبت می‌کنه به نام کارل کویگلی و یکی دیگه یک عالم الهیات پروتستانیه که به نام رینهولد نیبر. از این دو نفر از اولی تئوری تمدن‌ها رو ایشون عرض کرده و از دومی یک جور وجه نظری راجع به طبیعت بشر. از کویگلی ایشون این نظر رو اتخاذ کرده که تمدن‌ها در حال به اصطلاح تصادم و تضاد هستن با هم و تمدن اروپایی یک ویژگی داره که در هیچ تمدن دیگه پیدا نمیشه و این تمدنی است که تقریبا نامیرایی خودش رو ثابت کرده، هرچند در حال حاضر یک عواملی و یک ضوابطی نمایشگر این است که این تمدن هم در حال تضعیفه، ولی خب اینها یک راه حل‌هایی دارن برای اینکه جلوی این زوال تمدنی گرفته بشه. از رینهولد نیبر ایشون این نظر گرفته که اصولا انسان یک طبع شریری داره و برای کنترل کردن این طبع شریر یک نظم محکمی هم لازم است و اگر نظم یک مقداری شل بشه انسانها تمدنها رو زیر رو میکنه.
آقای رسول نفیسی میگوید تمدنی که ساموئل هانتینگتون بر آن تاکید میگذارد تمدن غرب است که به طور کلی آن را غیر قابل تقلید میداند، به این معنا که حتی اگر تمام جهان مدرن و امروزی بشود و عواملی از تجدد یا کلیه عوامل را بپذیرد باز هم غربی نخواهد شد، زیرا از دیدگاه او غربی ها دارای یک سیستم ارزشی هستند که از سال 370 میلادی به بعد متحول شده و ریشه گرفته است و در آن حقوق بشر، احترام قانون و نهایتاً دموکراسی یک روند تقریباً 2000 ساله را پی بوده است. پدیده‌هایی که به نظر هانتینگتون در فرهنگ‌های دیگر پیدا نمی‌شود و چیزهایی نیست که بتوان آنها را به زور در این فرهنگ‌ها گنجاند. پیامد چنین بحثی چیست؟ آقای رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم واشنگتن می‌گوید:
نتیجه‌گیری این است که خب حالا ما تمدن‌های داریم در جهان که اینها گوناگون هستند و این تمدن‌ها بعضیشون نشون میده که کاملا زنده و شاداب هستن، مثل تمدن اسلامی که ما میبینیم که این فاندمنتالیز یا بنیادگرایی دلیلی بر حیات اینه به قول آقای هانتینگتون، یا اقتصاد ژاپن و چین که اقتصاد جهان رو گرفته، نشون میده که اینها هر دو، یعنی تمدن اسلامی و تمدن آلتایی، تمدن چینی و تمدن ژاپنی، اینها در حال چالش تمدن غرب هستن. خب راه حل چیست؟ راه حل این است که تمدن غرب هم با هم بیشتر متحد بشه و ارزش‌های غربی رو بیشتر توسعه بده و تقویت بکنه و دوچار توهم این نشه که ارزش‌ها در جهان یکسانن و همه میتونن به اصولی مثل دموکراسی و حقوق بشر و غیر ذلک یا حتی بازار آزاد و غیر ذلک رو بیارن. این یک توهمی بیش نیست، اینها ویژگی های غربه و غرب باید در درون خودش بمونه و خودش رو تقویت کنه و آماده باشه که همچی برخوردی پیش خواهد آمد.
پس در حقیقت اون چی به نظر میرسه برخورد ارزش هاست.
دقیقا اون چیزی که ایشون میگه تمدن به یک معنا دین میشه ترجمه کرد، اگر از بعضی استثناءات بگذاریم، به یک معنی دیگر هم میشه ارزش ها نامید، اگر که باز از بعضی از عمومیات بگذاریم.
به گفته آقای رسول نفیسی، در پایان جنگ سرد دو بحث در آمریکا مورد توجه قرار گرفت، یکی پایان تاریخ فوکویاما و یکی برخورد تمدن‌های هانتینگتون، و هر دو با کنار گذاشتن رو در بایستی اصل مطلبی را که غرب آن معتقد است بیان می‌کند، یعنی اینکه تمدن غرب آخرین تمدن جهان است، کشورهای دیگر در مراتبی از بربریت سیر می‌کنند و حتی از درک ویژگی‌های تمدن غرب عاجز هستند. آقای رسول نفیسی چون این برداشتی را ذات و مایه اصلی هر دو نظر می‌داند.
هر دو تئوری یک مقدار زیادی اون خودپسندی و اروپا مداری آمریکایی‌ها و غربی‌ها رو نشون میده که در دوران جنگ سرد یه مقداری البته این رو می‌پوشاندن به لازم که به جهان سوم بگوین که ما همه از یک قماش هستیم و شما هم عیناً میتونید مثل ما دموکرات بشید و بازار آزاد داشته باشید و به یک به اصطلاح رشد درجه صنعتی مثل ما برسید.
اما این برخورد ارزشی یا ارزش‌ها در درون خود مذاهب اسلام، مسیحیت و آیین‌های دیگر نیز وجود دارد و این نظر که احتمال این برخورد درونی از برخورد بین تمدن‌ها بیشتر است اخیراً رواج گرفته است و هانتینگتون خود در جای بان جواب داده است. آقای رسول نفیسی میگوید
ایشون معتقد است که یعنی بر اساس تئوری کویگلی البته که تمدن‌ها از دو مرحله عبور می‌کنند، یکی مرحله تخاصم و جنگ است و بعد از این تخاصم جنگ به یک مرحله از صلح و به اصطلاح کنار آمدن و با هم میرسن. ایشون معتقده که تمدن اروپایی در 200-300 سال گذشته، به خصوص 200 سال گذشته، یک دوره جنگ و تخاصم شدید رو پشت سر گذاشته و الان در حال یکی شدنه. در مورد اسلام، در مورد تمدن آلتایی، در مورد تمدن دیگر هم ایشون معتقده که همچی جریان، همچی پروسسی در حال صورت گرفتن، یعنی اگر هم ما فرضاً بین ایران و عراق جنگ میبینیم یا بین کشورها و قبایل آفریقای جنگ میبینیم، اینها مراحلی است که اینها به زودی پشت سر میگذارن، در یک جا متحد میشن و بروز تمدنی اینها با تمدن غرب اختلاف خواهد داشت، کما این که فاندمنتالیسم اسلامی و گسترش بازار آسیای شرقی هر دو غرب رو به چالش طلبیدن و اگر غرب در مقابل این زودتر آماده نشه ممکنه غافلگیر بشه و اون وقت بازنده جنگ بشه. تمام بحثشون این است که غرب باید آماده همچی برخوردی باشه.
بنابراین چونی به نظر میرسد که بحث‌ها اساساً در ملاحظات اقتصادی ریشه دارد. آقای رسول نفیسی جامعه شناس میگوید نژادی نیز هست.
به خاطر اینکه ذات این بحث این است که غرب یک تافته جدا بافته است. هم هانتینگتون و هم کسانی که ایشون بهش استناد میکنه، یعنی فرض کنه کویگلی یا نیبر یا غیر، اینها هر دو غرب و به یک معنا مسیحیت نوع غربی رو حرف آخر در تاریخ میبینند. و این رو ما در تئوری های قبلی هم مثل تئوری آرنولد توینبی که مبتکر یا به اصطلاح تاریخ نویس بزرگ تمدنی عصر ماست میبینیم، ایشون هم باز معتقد است که تمدن مسیحی تمدنی است دیرپا و تمدنی است که آخرین تمدن جهان هست و این دوچار زوال مثل تمدن رومی نخواهد شد در صورتی که به اصول ضوابطی که این تمدن داشته پایبند بمونند. و حتی فرضاً این آقای توینبی حتی با موزیک جاز مخالفه، به خاطر اینکه میگه این روح آفریقایی رو در فرهنگ ما میدمه. پس کلاً این نوع تفکر یک نوع بار تعصب مذهبی و نژادی رو بیشتر داره تا یک مسئله اقتصادی.
اما چون این تفکری در مذاهب، فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر نیز وجود دارد. آقای رسول نفیسی میگوید
ژاپنی‌ها یا چینی‌ها، اینها همه تمام ملل دیگه به شکل بربر نگاه می‌کنند. مسلمین تمام ادیان دیگر رو منسوخ می‌دونند. یهودیان خودشون رو نژاد برگزیده خداوند می‌بینند. شما به هر جا که برید این مسئله رو به یک نحوی میبینید که در درون اون تمدن هست. فرق بیان توینبی یا هانتینگتون یا کویگلی یا حتی رینولد نیبر با بقیه این است که اینها این مسئله به اصطلاح آشکار رو در یک لفافه ای از بحث تاریخی و استدلال منطقی میپوشونند و وگرنه این تقریبا حدودا همون حرفایی است که در جاهای دیگه هم هست و البته یک مقداری از حقیقت هم در همه این حرفا نهفته است. یعنی شما دقت بفرمایید که غرب بالاخره الان دچار چالش شده است از طرف شرق، این یک واقعیت است. غرب باعث آگاه بشه به این موضوع که جهانی فراتر از این جهان هم وجود داره و ولی نوعی که آقای هانتینگتون توصیه میکنه مشکل داره، ایشون تخاصم و برخورد توصیه میکنه، در صورتی که یک فرد دیگه ممکنه بگه خب حالا که چالش های از طرف تمدن های دیگه وجود داره بهتره که این تمدن ها رو بهتر بشناسیم، بهتره که با این تمدن ها کنار بیایم، بهتره که ولیو ها و ارزش های اونها رو بشناسیم ببینیم چقدر با ارزش های ما قابل تطبیقه. این هم یک برخورده.
آقای رسول نفیسی جامعه شناس میگوید آنچه موضوع را جدی میسازد نوع برخورد مورد نظر ساموئل هانتینگتون و خصمانه بودن آن است، در حالی که در درون تمدن‌ها و فرهنگ‌ها رشته‌های مشترکی نیز وجود دارد که میتواند آنها را به یکدیگر گره بزند و در مسیر آشتی و تفاهم به حرکت درآورد.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهیم رسید. تا آن زمان ساعت نخست را بدرقه می‌کنیم با ترانه بدرقه از اد.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز.
تنها تر از انسان در لحظه مرد، ساده تر از شبنم رو سفره برد، مطرود هم قبیله محکوم خیشم، قریبه ای تومه این کندوی نیشم، نفرینی آسمون مبزوب خاکم، بیگانه با نور و هوا هوای خاکم، هم خسته از تقویم از شهر شمردن، با مرد ساعتها بی وقت مردن، هم قربت بغز شهر برگ چراغم، تو برق زمستونی اندوه بازم به دست تو حادثه تو بوده تکرار با بسته این مرد آبر